که حال جنگ نداشتن. عرض کنم که این سوره انفال اکثرش راجع به جنگ بدره و جنگ بدر هم ماجرا به این صورته که بعد نیست خیلی، حالا تو آیات بعدم تکرار خواهد شد این که الان میگم. ابو سفیان پدر معاویه تاجری بود، یک کاروان تجاری در مسیر راه که میرفتن پیغمبر در مدینه بود، خبر دادن که کاروان تجاری که به رهبری ابو سفیان تو راهه. حضرت فرمود که خب بریم کاروان رو بگیریم، به خاطری که قدرت کفار کم بشه، دوم این که این مشرکین مکه انوار مسلمان رو مصادره کردن، یعنی هر مسلمانی میخواسته هجرت کنه گفتن خب میخوای بری مدینه برو، اما سرمایه که تو مکه داریم باید به دست ما باشه. چون اونها انوار مسلمان ها رو گرفتن، حالا پیغمبر میخواد انتقام بکشه، تلافی کنه، تقاص کنه. پیغمبر یه جمعیتی حدود 313 نفر رو بردن که این کاروان تجاری رو گم. ابو سفیان مطلع شد و به مکه خبر داد. تا خبر داد یه جمعیت حدود 1000 نفری آمدن به حمایت این کاروان تجاری. تو بیابون سه گروه شدن، یه کاروان تجاری، 1000 نفری از مکه آمدن حمایت، یه جمع 313 نفر از مسلمان. مسلمان ها پیغمبر مشورت که چه کنیم، مسلمان ها گفتن بریم این تاجر رو گیریم، ما حال جنگ نداریم، اونا 1000 نفر جمعیت ما کم است و ما حریف اونها نیستیم و بالاخره از خیر اون جنگ بگذاریم، ولی تاجرها رو مثلا بریم ببینیم اگر میشه مال اینها رو بگیریم، اگر نه که از هیچ. کما اخرجی که ربک، پروردگار تو رو بیرون کرد از خونه به حق برای جنگ بدر، ولی فریقی از مؤمنین کراهت داشتن. چرا؟ برای که میگفتن ما 313 نفر، اونا 1000 نفر، ما حریف اونها نمیشیم، نمیخواستن جنگ بشه. خروج پیغمبر از مدینه برای جنگ به فرمان خدا بود، چون میگه اخرج که ربک، حرکت در مسیر جنگ و جهاد عامل رشد و تربیت است. میگه اخرج که ربک، نمیگه اخرج که الله، رب تو، مربی تو، اونی که میخواد تو رشدت بده. گفت این جنگ عامل رشده. در جبهه ها نقش اصلی با رهبره، با اینکه غیر از پیغمبر دیگران هم خارج شدن، اما نمیگه اخرج کم، میگه اخرج که، یعنی عنایت به شخص فرمانده است. هر جا که آدم خونش باشه، خونه اونجا سکونت کنه. اینجا میگم این بیتک، یعنی چون پیغمبر ساکن مدینه شده بود دیگه، مدینه شده بود بیت، و رهبرم باید به فکر انجام وظیفه باشه. یکی میگه ان فریقا من المؤمنین لکارهون، گروهی از مؤمنین ناراحت بودن، این منافات با ایمان نداره. این ناراحتی اگر سبب تمرد بشه چرا، اما اگر تو زاغ آدم بخوره ولی تمرد نکنه، این مقدار ناراحتی ضربه به ایمان نمیزنه. البته یسلم و تسلیم ما حسابش دیگه، که افراد گاهی وقتا با عشق یه چیزی رو قبول میکنن، یسلم و تسلیم ها، یعنی با تمام وجود گوش حرف میدن. یه ده حالشو ندارن، مثل نماز صبح میگه دیگه حالشون واجبه میخونیم. در جنگ بدر پیغمبر وقتی حرکت کردن از مدینه رفتن، اینا خب 313 نفر بودن، گفتن خب ما حریف یک کاروان تجاری میشیم، اما وقتی حدود 1000 نفر از مکه اومدن به حمایت، 313 نفر نسبت به 1000 نفر گفتن ما یک سوم حریف نمیشیم، یهود سنگین بود. البته هی میگفتن شکست بخوریم نمیشه، ولی حالا آیات بعد داریم میگیم که امدادهای غیبی اومد و بالاخره همین عدد کم بر عدد زیاد پیروز شدن و لیحق الله الحق بکلماته. بنابراین کراهت تا اونجایی که تمرد و نافرمانی نباشه اشکال نداره، چون میگه مؤمنین کراهت دارن. از این معلوم میشه که همه مؤمنین هم یه جور نیستن، مؤمنین هم درجه دارن. در مسائل اجتماعی و مالی بالاخره حتی اگر شخصی کسی مثل شخص پیغمبر مسئول باشه، بازم یه عده کراهت دارن. تو مسائل مالی این دغدغه ها هست. پیغمبر در بدر پیروز شدی، غنایم رو تقسیم کردی، اینا از تقسیم عادلانه تو ناراحتن، چمون که از اصل خروج تو و از آغاز جنگ و از اصل جنگ ناراحت بودن. این آیه تمام. ما باید از خدا بخوام که هر چی خدا گفته تسلیم بشیم، از خودمون چیزی نگیم. حالا چون گاهی وقتا قرآن آیات زیادی تو قرآنه که گاهی وقتا دستور میمدن، مثلا گفتن الان مثلا هوا گرمه، بهشون خدا میگه بابا جهنم گرمتره، نق نزنید، چونه نزنید. در جنگ تبوک پیغمبر بود بریم بجنگیم، فهمودن آقا ما جوانیم تو جبهه، نگم به دخترای رومی میفته، ممکنه عاشقش بشیم و فتنه میشه، پس احتیاطا ما جبهه نمیریم. قرآن میگه الا فتنه سقطو، همین که جبهه نمیرید این فتنه، دختر رومی فتنه نی، فرار از جنگ فتنه، الا فتنه سقطو. گاهی میگفتن ان بایوتنا اوره، خونامو داره دروازه نداره. گاهی مثلا میگفتن آخه ترکه شد گلوله درد میاد، میگه بابا ان کنتم تعلمون فانهم یعلمون، خب ترکش به تو خورده به اونام خورده. یعنی خیلی مسلمان ها نماز بخوندن روزه بخوندن، ولی تو مسئله مادی مثلا در آیه خمس داریم وعلم انما غنمتم، بابا شما که غنیمت گرفتید خمس بدید، بعد میگه اگر ایمان دارید، اگر ایمان دارید به کیا میگه؟ به اونا که رفتن جبهه پلو پیغمبر، یعنی اصحاب پیغمبر هستن، رزمنده و جبهه هم هستن، پیروز هم شدن، غنیمت هم گرفتن. تازه میگه اگر دین دارید خمس بدید، پیداست ممکنه در مرحله، یعنی از جونش میگذره تو جبهه ولی از پول نمیگذره. خدا به کسایی میگه اگر دین دارید خمس بدید که این اصحاب پیغمبره و در کنار پیغمبر تو جبهه رفته و پیروز شده و حاضر بوده جون فشانی کنی، اما حالا دستش به غنیمت دسته دلش نمیاد خمس بده، میگه اگر دین داری خمس بده. یعنی ممکنه که انسان گاهی وقتا همه کمالاتو در استر یه جا قفل میکنه. خدایا ایمانی به ما بده که در همه مراحل تسلیم فرمان تو باشیم. سوره انفال هستیم و الان آیه 6، آیه رو بشنوید.
یجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون.
اینها درباره حق بودن جنگ بعد پس از آن که روشن شده بازم با تو مجادله میکنن، همچی ترسیدن که انگار مرگ به سمت مرگ رانده میشن، انگار ینظرون نابودی خودشون دارن میبینن. این آیه روانشناسی و حالات مردم را در اون زمان نقل میکنه که بعضی از مردم هیچ آمادگی نداشتن. خب البته جدال به خاطر بود که میگفتن بابا آخه پیغمبر تازه وارد مدینه شده بود، حدود 2 سال بود و بهش خبر دادن که یک کاروانی از تجار مکه به رهبری ابو سفیان مال و تجاره سنگین رو دارن عبور میکنن. پیغمبر بود خیلی خوب یه تیمی بشیم بریم این اموال رو بگیریم، به خاطر که این مشرکین مکه مال مسلمان رو مصادره کردن، ما هم بریم اموالشون رو مقابله مست کنیم، ما هم اموال اونا رو بگیریم. اونا در مکه مال مسلمان رو گرفتن، ما هم در بین مکه و مدینه مال اونا رو بگیریم. 313 نفر رفتن، ولیشون ابو سفیان مطلع شد و نیرو خواست، از مکه حدود 1000 نفر آمدن، جمعیت کفار 3 برابر شد. اینها حال جنگ نداشتن، شروع کردن چونه زدن. یجادلون که فی الحق بعد ما تبینه، با اینکه خداوند از طریق پیغمبر به مردم فرمود ای مردم این کار رو باید بکنید، باید بجنگید، خدا با ماست، امدادهای غیبی میاد، فرشته ها میان، ما مأمور به جنگ هستیم، اما در این حال جمعیت رو میدیدن میترسیدن. در طول تاریخ هم بوده، قبل از اسلام هم بودن. قرآن قصه طالوت و جالوت رو هم بکنه، میگه یه عده جمعیت دیدن گفتن لا طاقت لنا، لا طاقت لنا یوم به جالوت، ما حریف جالوت نمیشیم. یه عده حسابی با کمال جسارت گفتن کم من فعت قلیله غلبت فعت کثیره، خودشون انداختن تو دل دشمن. در طول تاریخ بودن آدمای ترسو، آدمای شجاع. چند رقم جدال داریم، گاهی جدال بعد از روشن شدن حق، مثل آیه یجادلونه که فی الحق بعد ما تبین، با این که حق برشون روشن شده بازم دارن چونه میزنن، چونه زنایی که میفهمن چونه میزنن یه گروه. گاهی جدال بر اساس ناآگاهیه، میگه فلمت و حاجون فیما لیس لکم بهی علم، لیس لکم علم که نداری چرا چونه میزنین، تو که سواد نداری، تو که اطلاع نداری چرا این جر و بحث میکنه. گاهی بره از بین بردن حقه، مثل لیوت هدو یجادلون الذین کفروا بالباطل لیوت هدو به الحق، چونه میزنه بعد که حق رو بپوشونه. گاهی هم جدال و این به خاطر اینکه حق رو بخواد به بهدن وست تثبیت کنه، چونه میزنه که برکی حرف و حق رو تثبیت کنه، مثل که وجادل هم بلت احسن. پس گاهی چونه زدن برای که بحث روشن بشه، گاهی چونه زدن برای که حق فراموش بشه، گاهی چونه زدن بر اساس ناگاهیه، گاهی چونه زدن بر اساس میدونه ولی میترسه. انواع چونه زدن ها هست. همه یاران پیغمبر مطیع پیغمبر نبودن، تسلیم نبودن، یجادلونه که. و افراد ترسو و تن پرور هم همیشه دست به جدال و توجیه میزنن، گاهی میگن هوا گرمه، گاهی میگن نمیدونم اسلحه ما کمه، نفرات ما کمه، خونه های ما نمیدونم داره پیکر نداره. اگر روحیه ها و انگیزه ها سالم نباشه حق دونستن هم به تنهای کارساز نیست. من بعد ما تبین لهم الحق، با اینکه حق رو فهمیدن اما تسلیم نبودن، چون روحیه اونطور که باید باشه نبود. انسان گاهی سقوط میکنه که با اینکه حق رو فهمیده بازم مخالفت میکنه. این بحث این که یجادلونه که فی الحق بعد ما تبین لهم، چونه میزنن؟ باید مواظب باشیم در بحث ها حق را بپذیریم. یه خاطره بهتون بگم، که شخصی آمد خدمت امام صادق بحث کنه، امام صادق علیه السلام به شاگرده فرمود شما باش بحث کنید. من میشینم صحنه مباحث شما رو میبینم. اینشون بحث کرد با شاگرده، وقتی رفت یا شاگردان امام صادق گفتن آقا خوب بحث کردیم، امام صادق فرمود اما تو حق طرفم قبول نمیکردی. مثلا میگفت الان شب یا روز، حالا روز بود گفتی نه کجا روز باشه، یا شب میگفتی کجا شب باشه. ما یه چیزی که حق باید قبول کنیم، این که انسان باید مواظب باشه حق طرف قبول کنه. شراب خداوند تو قرآن گفته منافع للناس، مطابق اسم و ضررش بیشتره. قمار میگه منافعی داره ولی ضررش بیشتره. حق باید قبول کرد. قرآن خیلی آیده میگه و انه کثیرم منهم فریقم منهم، یعنی همه رو یه جا درو نکنیم. جدال چونه زدن، بعضی از پیغمبر چونه میزدن، بعضی هم تسلیم بودن. یکی از یاران امام حسین ظاهرا پسرش علی اکبر علیه السلام بود، پرسید که اولسنا به حق؟ ما میگه بر حق نیستیم. چرا بر حقیم؟ خب اگر حقیم دیگه باکی نداریم. ولی اینجا یجادلونه که فی الحق، با اینکه حق بود یجادلونه که با پیغمبر جدال میکردن، با اینکه من بعد ما تبین لهم، با اینکه حق برایشون روشن شده بود بازم چونه میزدن. اما در کربلا گفتیم که آیا حقیم؟ فرمود بله حقیم. اگر حقیم دیگه نمیترسیم. به همین خاطر هم امام حسین فرمود مشابه اصحاب من احدی نداره، یعنی حتی پیغمبر، یاران پیغمبر مثل یاران امام حسین نبودن. خدایا ایمانی به ما بده که حق را فهمیدیم دیگه چونه نزنیم. این آیه هم تمام. سوره انفال و آیه 7 رسیدیم. این آیه 7 رو بشنویم.
و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الكافرین.
یاد کن زمانی را که خدا وعده داده بود یکی از طایفه ها مال شماست، یکی از دو گروه، یعنی حالا یا کاروان تجارتی یا لشکر جنگی دشمن که به حمایت اونها آمدن، یکی از اینا مال شماست. شما تودون، شما دوست داشتید ان غیر ذات شوکته، اونی که تیغ نداره مال شما باشه، یعنی دوست داشتید فقط از مدینه بروید اون کاروان تجارتی رو بگیرید، انبارشون رو مصادره کنید به نفع خودتون. ولی خدا چیز دیگه میخواد. یرید الله ان یحق الحق بکلماته، ولی خدا اراده کرده حق را با قدرت خودش، با سنت خودش، با وعده های خودش، با اولیاء خودش تثبیت کنه و ریشه کافرین را بزنه. همینطور که در آیات قبلم گفتیم قصه ما این صورته. پیغمبر ما 40 سالگی به پیغمبری رسید، تا 13 سال مکه بود، مجبور شد آمد مدینه، جمعی از مسلمان ها هجرت کردن. مسلمان ها که میخواستن هجرت کنن اموالشون تو مکه نگر میداشتن، میگفتن میخواد برید برید ولی مالتون باید اینجا بمونه. خب آمد مدینه و تشکیل نظامی داد و سال دوم مدینه که یعنی دو سالی در مدینه مونده بود به پیغمبر گفتن که ابو سفیان پدر معاویه و تجار مکه یک کاروانی هستن، تجارت حمل و نقل میکنن و الان هم تو بیابون هستن. حضرت فرمود خیلی خوب، اینها که مال شما رو مصادره کردن، پس ما هم بریم این کاروان تجاری رو انبارش رو مصادره کنیم. مسلمان به عشق این که برون این کاروان تجاری رو محاصره کنن و انبارش رو مصادره کنن حرکت کردن. ابو سفیان به مکه خبر داد، اونها یه جمعیت 1000 نفری به کمک تجار تو بیابون فرستادن. خدا گفت که خب برید اونجا، به هر حال هم یه کاروان تجارتیه هم یه 1000 نفر جنگجو، یکی از اینا مال شماست. مسلمان گفتن نه، او تجارت ها مال منه، چون عددشو کمه پولی هم گرم میاد، اونا هم عددشون زیاده هم خب چیزی گرم نمیاد، تو جنگ که حلوا تقسیم نمیکنن که. اینجا فرمود که و از یعدکم الله، یاد کنید خدا وعده داده بود احد الطائفتین انها لکم، فرمود یکی از این دو گروه مال شما، حال یا گروه تجارت یا گروه رزمنده. تودون، شما مودت دوست داشتید، غیر ذات شوک، شوک انتیق یعنی اونی که خار داره سرنیزه، دوست داشتید غیر سرنیزه مال شما باشه، یعنی اون اونا که خلاصه تجار را بگیرید انبارشون رو مصادره کنید، ولی خدا میخواست حق را، یعنی خدا میخواست همین شما با عدد یک سوم، اونا بالای 1000 نفر، شما 313 نفر، خدا میخواست یه نمایشی نشون بده که این 313 نفر به لطف خدا بر اون 1000 نفر پیروز میشن و پیروزم شدن. در جنگ بعد ابو جهل رهبر جنگ بود، رهبر کفار بود، با 70 نفر کشته شدن و بیشتر کشته شدگان هم به دست علی بن ابی طالب بود. 70 تن اسیر شدن، ولی لشکر اسلام 14 نفر شهید شدن. اونا 70 تا کشته دادن، مسلمان 14 تا. کشته های کفار را پیغمبر فرمود بذار تو چاه، ریختن تو چاه بدر و پیغمبر اومد بالا سر چاه، یکی یکی زده زد آی فلان آی فلان آی فلان. گفتن مردم، گفتن یا رسول الله با کی حرف میزنی؟ گفت با این کشته. گفت اینا نمیشنه من. گفت شما از اینا شنونده تر نیستید، یعنی نه این کشته هم خوب میشنون خوب میشنون. ابو جهل خیلی بد بود، پیغمبر فرمود ابو جهل از فرعون بدتر بود، برای که فرعون لحظه آخر ایمان آورد، ابو جهل تا لحظه آخر هم ایمان نیاورد. نکاتی که توی آیه هست اینه که عامل پیروزی اراده خداوند است، یرید الله، خدا اراده کرده. ولی خب طبع انسان راحت طلبه، مسلمان ها میخواستن فقط کاروان تجار رو محاصره کنن چون انبارشون رو بردارن، پیغمبر فرمود نه بری سراغ اون یکی. طبع انسان راحت طلبه، تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکن، دوست داره اونایی که سرنیزه ندارن خار ندارن برن سراغشون. یرید الله ان یحق الحق بکلماته، پیروزی حق بر باطل بالاتر از درآمد اقتصادیه. خدا میخواد شما به عشق درآمد اقتصادی رفتید، دل خدا میخواد پیروزی نظامی قسمت تو کنه. این در تاریخ همیشه بوده، قرآن پر است از اینها که بشر چیزی اراده میکنه و خدا چیز دیگه اراده میکنه. ارادو بهی کیدا فجعلناهم الاخسرین، اونها نقشه کشتن ابراهیم رو بسوزنن، خدا اراده که ابراهیم رو تو آتش حفظ کنه. یه نمونشه موسی میره آتش بیاره که خانمش داغ شه، گرم شه زمستون، خدا میگه تو با نور وحی پیغمبر شدی، او به چیز دیگه، او به چیز دیگه. در جنگ بدرم اول اینها گفتن میریم انبار رو مصادره میکنیم، منتها جنگ پیش اومد، اراده خدا حاکمه و پیروزی حق بر باطل از درآمد اقتصادی بیشتره. بعدم فرمود و یقطع دابر الکافرین، ما میخوایم ریشه کفار رو بزنیم، کار به زمین و منطقه و کشور گشایت و حدود اهداف جنگ در اسلام، یحق الحق برای احقاق حق، میخوایم حق بر کرسی بشینه، باطل نابود بشه. آیه بعدم شبیه این آیه که انشالله در جلسه بعد خواهیم گفت. این آیه تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمی دانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیم دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
شبکه جوان همراه شما.
عبور از تاریکی تردید، تنها با حس حضور تو ممکن می شود. در صبحی به رنگ عشق، به رنگ امید، به رنگ توکل و به رنگ سپیده. به رنگ سپیده امروز رو با سلام و درود و دعای رحمت برای خوبانی شروع میکنیم که دوست دارن رفتار، گفتار و سبک زندگیشون مظهر اسم کریم باشه. اسمی که یک اقیانوس معنا و مفهوم خوب و زیبا داره. خدا خودش کریمه و میپسنده که ما هم کریمانه زندگی کنیم. کریم وقتی وعده ای میده به وعده خودش وفا میکنه. کریم بدعهد نیست، خلف وعده نمیکنه و برای عمل، حرف، قول و قسم خودش هر اندازه که لازم باشه جدیت به خرج میده. خوشا به حال کریمان و خوشا به حال ما که خدایی کریم داریم.
خدایا در این سحر تو را صدا می کنم به نام های زیبایت ای کریم.
درگاهی پناه آوردم کس در نمی راند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش می خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش، یارم باش، جهان تاریکی محض است، میترسم کنارم باش.
اولین چیزی که انسان کریم به دیگران هدیه میده آرامشه. وقتی در خونه کریمو میزنیم این ترس و اضطرابو نداریم که به در بسته بخوریم، جواب نه بشنویم و دست رد به سینمون بخوره یا توهین و تحقیر بچشیم. کریم چون خودش بزرگواره دلش به تحقیر دیگران رضایت نمیده. کریم عادت داره که به شخصیت انسانها و به کرامت ذاتی و خدادادشون احترام بگذاره. برای انسان کریم آشنا و غریبه فرقی نداره. وجود انسان کریم مثل ابر بهاریه. ابر بهار بین زمین ها تبعیض قائل نمیشه، برای همه میباره و میباره و میباره.
خدایا در این سحر تو را صدا میکنم به نام های زیبایت ای کریم.
حجت الاسلام هادی عطاوکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا در این سحر تو را صدا می کنم به نام زیبایت ای کریم. کریم یعنی بخشنده، منتها این بخشنده با بخشنده های دیگه فرق می کنه. بخشنده بودن خدا کریم بودن خدا به این معناست که وقتی بنده ای از او درخواستی میکنه، به بندش نگاه نمیکنه که این بنده از کجا آمده، چگونه هست، چه کار کرده، چه چیزی با خودش آورده. به صرف این که این بنده از او درخواست کرد، او کریمانه، حتی اگر بنده نافرمانی هم باشه، کریمانه خواسته او رو اجابت میکنه. خدای کریم یعنی خدایی که وقتی بنده میاد سراغش، چرا و چرا و چرا و چرا برای اون بنده نداره، به صرف این که بنده ای او رو صدا کرد لبیک میگه. تا حالا فکر کردیم ما هم با هم نوعان خودمون این گونه هستیم یا نه؟ اگه کسی اومد پیش ما عذر خواهی کرد، زود عذرش رو میپذیریم یا هی بهش میگیم تو قبلا اینطوری بودی، چرا این کاری کردی، یادت اومد اینجوری انجام دادی، یادت میاد چی کار کردی، یادت میاد چی کار نکردی؟ خدای کریم خداییه که وقتی ما میریم سراغش و او را صدا میزنیم، بدون اینکه به یاد ما بیاره، بدون اینکه به رخ ما بکشه اشتباهاتمون رو، خیلی سریع اجابتمون میکنه. چه خدای خوبی داریم. قدر این خدا رو میدونیم؟ حواسمون به این خدا هست؟ خدای حکیم، خدای کریم، خدای علیم، خدای بخشنده، خدای مهربون، خدای کریم، یعنی خدایی که بنده ها وقتی میرن سراغش از او خواهشی میکنن، زود اجابتشون میکنه. امروز خدا رو میخواییم به نام کریم صدا بزنیم، بگیم خدای کریم، ما اومدیم دستمون رو به سوی تو دراز کردیم، از تو میخواییم که کمکمون بکنی. قطعا خدا دست رد به سینه ما نمیزنه، چون خدا کریمه. خدای کریم نگاه نمیکنه این بنده چجوریه، چجوری اومده، کی هست. خدای کریم فقط منتظر خواستن و فقط منتظر اینه که من او رو صدا بزنم. خدا رو صدا بزنیم به نام کریم، تا انشالله امروز دست پر باشیم در خونه خدا انشالله.
اشاره ای کن به چشم‌های من که صبوری از یاد برده اشاره ای کن به چشم‌های من که صبوری از یاد برده اند. اشاره ای کن و بازار دلتنگی
ویران کن.
اشاره ای کن و بازار دلتنگی ویران کن که آباد شدم از یاد تو.
اشاره کن به چشمهای من که آباد شوم از یاد تو.
اشاره کن به چشمهای من بیتاب یک هوای بارانیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Allah.